عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم على النساء ويرددن عليه السلام وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر. یه حدیث کاربردیه در حقیقت، حدیث خوبه نیست، این حدیث تو اصول کافیه. امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر دعوشون این بود که به زنم سلام میداد، خب زنم هم جوابشو میدادن. بالاخره مثل عادی، یعنی ما بین مرد و زن پیغمبر فرق نمیذاشتن، سلام میدادن، خب اونم در حقیقت زنها هم جواب میدادن دیگه، تفصیلی هم نیست اینجا، چه جوان چه پیر. اما حضرت امیر علیه السلام ایشون هم سلام میدادن بر زنها، منتها نسبت به زنهای جوان، هم دختران و اینا دیگه شابه داره دیگه. حالا عرب چه تا 40 سال شابه میگه، آره تا 40 دیدن میگن این جوان، شا کلمه شابه تا 40 اطلاق میکنه. الان هم آره دیگه، طرف مثلا 35 سالش میگه جوونه، الان خب یه کمی سنه کم شده اینا، ولی به هر حال قدر متعقنش دیگه از شما مثلا سن بلوغ دختر بگیرید تا مثلا 30-35 اینا هست، این حدود دیگه، اوجش همون 20-25 تو این شرایط و ایناست. به هر حال هرچی که برایش شاب جوان صدق کنه. حضرت میفرمان خوش نداشت، مکروه داشت، از جهت لغوی بخواه من خوشایندش نبود که بر زنهای جوان سلام بده، و میفرمود میترسم که خوشم بیاد، صدای اینا باعث بشه که خوشایند من واقع بشه، بعد اون داخل بشه بر من بیشتر از اون چیزی که دنبالش بودم که عجب بوده. من دنبال سلام میدادم که چی بشه، که ثواب ببرم، ترسم در حقیقت بیشتر از ثواب اضافه این در حقیقت به جای ثواب گناه بر من نوشته بشه و اینطوریه. این خیلی لطیفه که پیغمبر یه کاری میکردن، حضرت علی کار دیگه. تو اینجا یه تخالفی هست، عرض به خدمت که یک وجهشو بعضی اینطوری گفتن که پیغمبر که سلام میداده برای همه، برای اینکه سنت تازه میخواست سنت بشه سلام دادن، یعنی تازه پیغمبر رو این سنت رو بذاره، بعد که سنت گذاشته شد که یسلم علی الصغیر و الکبیر، یعنی بین هیچ کس تفاوت نیست، یعنی همه به همه سلام بدن. بعد ائمه علیهم السلام خب قطعا میدونم حضرت امیر اصلا انسانی نیست که بخواد سر سوزن مثلا یه همچین اتفاقی بیفته، ولی این در حقیقت توی جایگاهی حضرت فرمودی که داره ما یاد میده. ما اینجا یعنی باید از سنت پیغمبر تو این زمینه تبعیت نکنیم. ظاهرا بعضی مراجع مثلا احتیاط مستحبی گفتن که به زن جوان در همین حدیث سلام داده نشه، بگه نه اینکه بگیم پیغمبر چون سلام میده چیزه. خب حضرت علی علیه السلام اعرف به اهل سنت از همه، عرف به سنت پیغمبر از همه، ولی با این حال به زنهای جوان سلام نمیداده. این درسیه برای ما که میگن سلام مستحبه، مستحب، ولی دیگه همه جا مستحب نیست. اون یه پیره یه جوک عجیبی داره، اونو هم فضای ماه اجازه نمیده که اون جوکر رو بنده عرض کنم، هم هم این که کلن عرض نمیده. مگر خصوصی توی مجلسی حالا به مناسبتی گفتم، ولی خیلی شنیدنیه، چون که خوبیه ها، یعنی من معروف چیزه، ولی خوبه، جدیه جدیه. آره هنشم اینشال تشریف بیاریم تقلیل تر از این چیزی همش هست دیگه. چیه ماه پیش اعلام شده دیگه، حالا قبل محرم باشه، دو هفته سه هفته، نه این تخصیص برداره نیست، انشالله پنجشنبه بمتانه همون تا همون بحث احوال مستند الیه دیگه. حالا نه افراد نه تفرید دیگه. حالا خب بسم الله الرحمن الرحیم. الفن الثالث علم البدیعه. خب این خودش یه علمه برای خودش دیگه، بالاخره خودش یه علمه. اونو انشالله الان بگم جنجالی میشه، بعد میگم که میخونیم شاید. نه میگم بعدم میگم، میخونیم انشالله تو همین تا قبل از نوروز میخونیم. بله مجبوریم. اون به ذهنم بود که ساعت درس رو به امتحان اختصاص ندم، ولی دیگه هرچی فکر کردم دیدم نمیشه وقتی دیگه شما رو جمع کرد. نه دیگه بهتر امتحان بشه همون دو بار میخوایم امتحان بگیریم، یه بار این یه بارم انشالله یک. اینم به ذهنم اومد اتفاقا، ولی برقید به ذهنم اومد رد شد. بالاخره ببینید طلبه هست دیگه. خب طلبه میشینه یا من ادله اربعه رو به قول معروف گشتم و اینا، هیچ دلیل بر حرمت این که بخوام از روی کتاب نگاه کنم پیدا نکردم. طلبه هست دیگه، حالا اعتماد هست منتها طلبه خب زرنگتر هست باز نظر ما همونجوری چیز تو سر کلاس باشید بهتره. خب علم بدیع ایشون تعریف میکنن، وارد دو قسم کلی میکنن، بعد آخرش هم یه مباحث میفرمان انشالله واردش میشیم میخونیم. خب علم البدی، کلمه بدیع به معنی این چیز نوعه تازه. تو کتاب جواهرم اول اومده معنی لغویشو گفته، خلاصش همین میشه که بدی یعنی چیز نو، چیز تازه. چیز نو به چی میگن؟ چیزی که قبلا نمونه و الگو نداشته. مثلا شما اگر برید یه کتابی چاپ کنید، یه کتاب جدید، نمیگن این کتاب بدیعه. چرا؟ چون نظیر داشته قبلش، الگو داشته، نمونه داشته، شبیه داشته. ولی چیزی که جدید، مثلا این چیزی که کلا اختراع میشه، اینا بدیعه، چون مثال قبلی نداشتن، تازه اختراع شده، چیز جدیده. یا یادتون مثلا یه علم انسان، علم عروض زمانی که خلیل ابداعش کرد و کشفش کرد بدیع بود، جدید بود. جدید به این معنا، نه اینکه همون طرف درست میکنه، جدید یعنی الگو نداشته باشه، نمونه قبلی نداشته باشه. این معنی لغوی بدیعه. حالا به معنی فعیل، به معنی فاعل، فعیل به معنی مفعول، به معنی مفعله، مباحثیه که دیگه میتونید دنبال کنید که ببینید از جهت صرفی فعیل به چه معناست. اما اینکه به این علم، حالا تعریفش حالا میخونیم، میگن علم بدیع به خاطر اینکه در حقیقت باعث زیبایی کلام میشه. وقتی باعث زیبایی کلام میشه، نوعاً کلامهایی که مشتمل بر این وجوهیه که تو علم بدیع میخونیم نوع و تازه است، کهنه نیست. یعنی خیلی موقعها طرف میتونه به واسطه این محسنات که ما اینجا میخونیم کلامشو به یه شکلی بیاره که قبلا مثلا سابقه نداشته، خیلی زیبا باشه. به این میگن بدیع، یعنی نو میشه کلام، چون کلامی که روزمره انسان استفاده میکنه همون کلامو دوباره بخواد بیاره، خب این چیز نوی نیست که. ولی وقتی میتونه یه جناس قشنگ، یه چیزی که قبلا نظیر نداشته تو این کلام استفاده کنه، این کلام نسبت به کلامهای روزمره که استفاده میشه نو تلقی میشه، جدید و جالب و جذاب تلقی میشه. به این اعتبار بهش گفتن بدیع. که البته اینا یادتون باشه تو کجا خوندیم، همون صفحه 37 رو بیارید، صفحه 37 خون، اون بحث که هر کدوم از اینا رو تو کدوم علم ما میخونیم، هر کدوم از این در حقیقت مطالب رو، اونجا آخره صفحه 37 آخرش گفت علما رو تقسیم کرد، معانی بیان بدی. بعد گفت خیلی از مردم به همشون میگن علم بیان، بعضی به اولی میگن علم بیان، به دو تا آخری میگن بدی، بعضی هم به همشون میگن علم بدی. یعنی این اسم ها در حقیقت خیلی چیز نیست که مثلا قطعی باشه که به قول معروف حالا حتما این اسم باشه، نه مناسبت، یک کوچکترین مناسبتی هم داشته باشه خوش که ولا یخف وجوه المناسبه، مناسبت هایی داشته باشه همینقدر کفایت میکنه. شرحش میشه و هو علم یعرف بهی وجوه تحسین الکلام بعد رعایت المطابقه و وضوح دلاله. این علم بدی یک علمیه که به واسطه این علم دانسته می شود. دانستن تو منطق خوندی تقسیم میشه به دو قسم، دانستن به دو قسم تقسیم میشه، یه دانستن تصوری داریم، یعنی تصور کردن، یه دانستن تصدیقی داریم، یعنی تصدیق کردن. ایشون که میفرماد یعرف و بهی وجوه و تحسین الکلام، حالا قبل از اینکه بگیم یعرف به چه معناست، میگه چی شناخته میشه؟ یه علمیه که شناخته میشه به واسطه این علم وجوه. وجوه یعنی طرق، روش ها یا انواع. انواع بگیم روانتر، انواع تحسین کلام، انواع چیزهایی که باعث میشه کلام ما زیبایی پیدا کنه و نیکویی پیدا کنه. خب یه نکته ای که قبلا خوندیم، گفتیم بلاغت، علم معانی و بیان هم باعث میشه کلام زیبا بشه. منتها زیباییه که این دوتا به کلام میدن، زیبایی چیه؟ ذاتیه. اون دوتا زیبایی که علم معانی و بیان، یعنی بلاغت، اصل بلاغت به کلام، زیبایی ذاتیه، یعنی ذاتن این کلام جایگاهش جایگاه بسیار مناسبیه اگر فصاحت و بلاغت توش رعایت شده باشه. اما این زیبایی که اینجا تو علم بدی میگن، قبلا هم گفت زیبایی عرضیه، عارضه به کلامه، یعنی یه چیز در حقیقت فرعیه، یه چیز جنبیه. خب فرعی و جنبی گاهی خیلی زینت میده. مثلا شما همین خونه رو در نظر بگیرید، یکی خونه میسازه، تو خونه مثلا لوستر رو نمیدونم در آنچنانی و پنجره دو جداره و حالا سه جدارش هم اومده و بعد نمیدونم اینجور چیزا مهمتره یا اصلا اون اسکله و سفیدکاری که بتونه طرف توش بشینه زندگی کنه. خب این مقدمه. وقتی یه خونه تکمیل میشه، این میشه زیبا، میشه این خونه زیبا. حالا لوستر نداره، پنجره آنچنانی نداره، نمیدونم چراغ خیلی نداره، اینجور اموری که باعث زینت خونه میشه رو نداره. حالا اینم خب مراتب داره دیگه، یکی مثلا یه دونه چراغ معمولی وصل میکنه، یه در معمولی، پنجره معمولی میذاره، یکی نمیره بهترین چیزها رو انتخاب میکنه، نمیدونم دیگه. حالا این عرض به خدمت که حتی رخت خوابش هم، این رخت خوابی که میرن تو دیوار مثلا از اینا، یه چیزی نشون میداد، خونه نشون میداد، نمیدونم تو کجام چین بود ژاپن بود، میگفت خونه مثلا 10 متره، بعد وسایلشو که میچینه هیچی جا نمونه، بعد یه جوری وسایل تنظیم شد که میرن تو دیوار و این برامن اون 10 متر فضای آزاد میشه، این بالاخره استفاده بهینه از اون فضای منزل. خب شما هر چقدر به خونه برسید، استخر داشته باشه، جکوزی داشته باشه، اینا همه در حقیقت میشه زینت های یک خونه. انسان هم همش اینجا مخش کم نمیاره، که همینجوری فقط کار میکنه که مثلا چی اضافه کنه به این خونه که قشنگتر و راحتتر و مثلا چیز بشه. کولر میاره، کولر اول کولر راوی میاره، این جواب نمیده، تو قم کولر گازی میگیره، بعد اینطوری خلاصه. اینا دیگه میشه زینت های یک خونه، ولی قطعا در مرتبه بعدیه. یعنی اول طرف ساختمون هنوز نساخته، سفید کاریش مونده، این لوستر رو نصب میکنه، خبش گیر میدم، میگم این چه کاریه؟ میگه آقا خوش آمده. حالا خوشت اومد یه بحثیه، جالبه. حالا تو حاشیه دوستوقی یه تشبیه خیلی قشنگی کرده بود، گفته بود لذا حالا اینجا میام میگم، میگن که آقا وقتی شما میخوای علم بدی رو رعایت کنی، از این چیزهای قشنگ به قول بنده زیورالات به کلام بچسبونی، حالا چه زیورالات معنوی چه زیورالات لفظی، اول باید اون بلاغتش رو رعایت کنی، فصاحت و بلاغت از این جهت مشکل نداشته باشه، بعد این بهش زیبایی میده، و الا زیبایی نمیده. مثل خونه ای میمونه که مثلا سفیدکاری نشده، هنوز یه بخشش مونده، بعد شما میگی مثلا یه لوستر قشنگ نصب میکنی. عرف نمیگن چه مثلا چقدر قشنگ شد این لوستر رو گذاشتی اینجا، یعنی قبل از این باید شما در حقیقت خونه رو تمام کردی بعد میذاشتی. دوستوقی تشبیهش اینه، میگه مثلا این میمونه که شما این مروارید طلا رو آویزون کنید تو گردن خوک. میگه رعایت علم بدی بدون بلاغت مثل آویزون کردن گردنبند مروارید تو گردن خوک. خیلی خوشگل میشه خوک. خوک هم خوش زشته دیگه مثلا. حالا بیا یه گردنبند چه خوک خوشگلی شد مثلا، یه کلاه خوشگل برش بذاریم اینجا. یعنی خودمون اصلش درست بشه بعد. لذا ایشون میفرماد علم یعرف و بهی وجوه و تحسین الکلام، انواع چیزهایی تو این علم میخواد خونده بشه که به کلام زیبایی میدن، منتها اولا زیباییشون عرضیه، ثانیا این زیبایی رو کی میده، کی زیبایی رو میده؟ بعد دو چیز، یک رعایت المطابقت لمقتضی الحال، مطابقت با مقتضی حال داشته باشه، همون بلاغت که متکفل این علم معانیه، که فصاحت هم توشه دیگه، یعنی گفتیم که اصلا بلاغت رو تعریف کردیم، مطابقت الکلام الفصیح لمقتضی الحال، یعنی اول باید فصیح باشه، بعد مطابق با مقتضی حال بشه، بعد اون موقع میشه بلاغت. یعنی کل فصاحت و بلاغت تو اینه. فقط یه چیز خارج میشه، اونم که متکفلش علم بیانه و رعایت وضوح دلاله، یعنی خالی بودن از تعقید معنوی، که اینو گفتیم کل علم بیان با این عظمتش یه چیز رو میخواد به ما یاد بده و باعث بشه جلوگیری از یک امر بشه، اونم که تغییر معنوی نداشته باشه. تشبیه میکنیم، چطور تشبیه کنیم که گیر نداشته باشه؟ مجاز به کار میبریم، چه چیزهایی رو رعایت کنیم؟ استعاره به کار میبریم، چه شرایطی رو باید رعایت کنیم؟ اینا رو علم بیان به ما یاد میده. خب مهمه، خیلی خودش بی‌نفسه مهمه. لذا بعد از رعایت مطابقت با مقتضی حال که میشه علم معانی، و بعد از رعایت وضوح دلالت، این دلالتش واضح باشه، گیر معنوی، تعقید معنوی اصطلاحی که قبلا خوندیم نداشته باشه، این خب بله، حالا بیایم محسنات معنوی و لفظیه رو رعایت کنیم و هرچی بیشتر رعایت بشه خب زیباتر میشه. لذا قرآن رو میبینید، قرآن اگر مسجع نبود، جناس نداشت، اینجور چیزا رو نداشت، مثلا سجع قرآن خیلی مورد اهمیته، آخر سوره همه یه جور مثلا به یه شکل تموم میشه. اگر کاملا بیرتباط بود، یکی با را تموم میشد، یکی با میم، یکی با لام، این قضیبایی که الان داشت رو نداشت. منتها همه چیزا اول رعایت شده، بلاغتش، بعد حالا اون جنبه های لفظی و معنوی و زیبایی های عرضی هم توش تا قدر در حقیقت ممکن رعایت شد. به خاطر فقط علمش جدا کرده. بله، به قول میتونستشون جدا نکنه، یعنی بگه که بعد رعایت البلاغه هستن، بگه اون توش میومد، فقط چون خواسته بود دوتا علم، در حقیقت میخواد بگه این علم بعدی جایگاهش بعد از اون دوتا علمه. نه، نمیگن داخل، میگن بیان، در حقیقت بیان باید علم معانی و بیان باید هر دو خونده بشه تا یک کلامی بشه بلیغ.
خب بیان مجموعه
معانی هست؟ نه موضوعش فرق میکنه، اونا حالا بعدا میخونیم دیگه، بیان هم وارد نشده، موضوعش فرق میکنه. شما چیز یادتون رفته؟ نه اونجوری نیست، شما صفحه چیز یادتون رفته، وارد علم معانی که شدیم صفحه 38 فراموش شد. صفحه 38 تو خط اول گفتش که ببینید علم معانی رو که شروع کرد گفت مقدم کرد برای علم بیان، چون علم معانی نسبت به علم بیان به منزله مفرد نسبت به مرکبه، چون رعایت مطابقت با مقتضی حال در علم بیان معتبره با یه چیز دیگه. یعنی اول باید علم معانی رو بخونیم، رعایت کنیم، بعد تو علم بیان یه چیز اضافه یاد میگیریم، رو هم رفته بلاغت کلام رو تشکیل میده. این همونیه که صفحه 38 تو خط اول گذاشت. این یه نکته اینجامون، اونم از جهت معنی خارجی، این گفتیم معرفت تقسیم میشه به معرفت تصوری و معرفت تصدیقی. ایشون که میگه یعرف و بهی شناخته میشه، دانسته میشه، یعنی چی دانسته میشه؟ یعنی تصور میشه یا تصدیق میشه؟ میگه هر دو. یعنی اینجا معرفت اعمه، نسبت به معانی این وجوه و انواع تصور میشه، یعنی معانیشو ما میفهمیم، توریه چیه میفهمیم، جناس چیه میفهمیم، یاد میگیریم جناس رو میخواییم تعریف کنیم، آقا جناس چیه؟ سعد چیه؟ اینا رو میفهمیم. و یعلم و اعدادها و تفاصیل، و نسبت به اعداد و تفاصیل و احکام و شرایطش هم چیکار میکنیم؟ تصدیق میکنیم. پس ببینید این ای که آورده اینجا، ای یو تصبر و بهی معانی ها، نسبت به معانی اسناد تصبر داده، و یعلم و اعدادها، اعدادها این چند تاست؟ چند تاست؟ 20 تا، 30 تا، 40 تاست؟ اعدادها و تفاصیلها، تفصیلهاش به قدر طاقت، اونم دیگه به قدر طاقت دیگه، به الله روز به روز هنوز ممکنه یه چیزی کشف بشه که این آیه زیبایی داره که کسی قبلا کشفش نکرد، یه محسنات، یکی از محسنات معنوی یا لفظی کشف بشه که تا حالا کشف نشده، چون بحث کشفه، اختراع نیست که، یه چیزی هست تو کلام عرب انسان باید برسه به اون، پیداش کنه. اینجوری هم نیست که همه رو پیدا کرده باشن، نه، ذوقی هم هست، لذا راه بازه، مثل اینجوری نیست مثلا حروف مشبتون الفل 5 تا 36 تا یه روزی بشه 7 تا، نمیشه دیگه، همین است اون دیگه استعمالاته. ولی اینجا نه، 20 تا میگم ممکنه 21 تا باشه، 30 تا میگم ممکنه 31 باشه. بعد ول مراد بالوجوه، این میگه منظور از وجوه چیه؟ ما مر رفی قولی و تتبعها وجوه اخر تو رسول کلامه حسنا. این جواب سوال مقدره، یه اشکالی اینجا شده، تفتازانی با اون ول مراد میخواد اون اشکاله رو بزنه، اشکال شده که آقا اضافه وجوه به تحسین ظهور داره در عهد، معهود بودن، چون الان داریم البحث الفلام میخونیم دیگه، الفلام ها رو که ما داریم میخونیم عهده، اضافه رو رضی هم داره، رضی میگه اصل در اضافه عهده، یعنی وقتی مثلا میگه غلام زید، نه همون غلام زیدی که تو میشناسی، اگر شما غلام نشناسی که زید غلام داره نمیگی غلام زید، میگی چی؟ میگی لزیدن غلام، اول خبر میدی که زید غلامی دارد، بعد توی جمله دیگه میگه همین غلام زید، یعنی اضافه غلام اضافهش عهدیه است، غلام زید. لذا اگر واقعا بدونی که مخاطبت نمیتونه زید غلام داره، نمیتونه بگی جا غلام زید. چرا؟ چون سری برمیگه میگه مگه زید غلام داره؟ اینجا استعمال نمیشه. شما اول بهش بگی که آقا زید میشناسه یه برده‌ای داره ها، یه خب توی یه فضای شناخته، بعد میاد یه حکم میگه، میگه غلام زید آمد، بعد میگه اصل در اضافه اضافه عهد. حالا تو اضافه برسیم انشالله اونجا شاید مطرح میشه. آره منظورم هم همون اضافه معرفه، تو اضافه نکرد اینجوری. اینجا هم وجوه اضافه شده به تحسینی که معرفه است، میگه علمی که شناخته میشه به آن همون وجوهی بود که کلامو زیبا میکرد. اومدن اشکال کردن که ما نخوندیم که هنوز وجوهو، اومدن به خطیب اشکال کردن این چه طرز حرف زدنه، من که دارم تازه علم بدیعو میخونم که نمیدونم که یه وجوهی هست که کلام رو محسن میکنه، تو داری به من میگی همون وجوهی که کلام رو محسن میکنه مثل همون غلام زید. بعد میگه پس چجوری بگم؟ میگه بیا بگو مثلا یه عرفو بهی وجوهون، وجوهون یه وجوهی که تورس و حسن الکلام یا تحسن الکلام، نکره بیار. این معرفه آورده اینجا بی‌معناست، این اشکال. دفتر زنه میگه نه آقا بی‌معنا نیست، اینجا ما قبلا اینو خوندیم. میگه کجا خوندیم؟ میگه تو همون مقدمه یه عبارتی قبلا بود که اونجا گفت دیگه، صفحه 34، صفحه 34 رو بیارید. اونجا گفت آقا بلاغت دو طرف داره، اعلا اسفل، پایین تر از اون دیگه ملحق میشه به اصوات حیوانات و اینا. بعد آخرین خط گفت و تتبعها وجوه اخر، اینجا نکره آورده چون اول کلامه که نمیدونیم که تتبعها وجوه اخر، یه غیر از مطابقت و فصاحت یه وجوه دیگه پشت سر این بلاغت میاد که باعث میشه طور سل کلامه حسنا، به کلام زیبایی میده. این پس وجوه اونجا خون، این اضافه وجوه و تحسین الکلام میشه اضافه عهدیه. شما فرض کنید به جای اضافه اینجوری میگفت و هو علم یعرف به الوجوه، الف لام خوندیم دیگه، میشد الف لام عهد ذکری. حالا اضافه مثل الف لام میمونه، این میشه اضافه عهد ذکری. ما الف لام عهد ذکری داشتیم، تو اضافه هم اضافه عهد ذکری داریم، یعنی یه چیز قبلا خوندیم اضافه میکنیم معهود میشه، تا معهود ذکری. پس ول مراد بالوجوه ما مر رفی قولی و تتبع وجود آخر تو رسول کلام هستن. پس اشکال نکن که اینجا نمیتونست اضافه بشه و جای معرفه نیست، بلکه باید نکره بیاد. بعد میفرماد و قوله مبتدا اشارتون خبرش، بذارید بخونیم چشم سوال این تا محسن معنویه تمام کنم بحثم. و قوله بعد رعایت المطابقه لمختزل حال و رعایت وضوح دلاله عی الخلو و عن التعقید المعنوی، این دوتا جمله که گفته، این دوتا جمله دوتا در حقیقت مطلب، اشارتون الى ان هذه الوجوه انما تعد محسنتا للکلام بعد رعایت الامرنه، وقتی زیبایی به کلام میدی که اون دوتا امر رعایت بشه. اون کلمه بعد میگه متعلق چیه؟ میگه متعلق به تحسینه، یعنی زیبایی بعد از اینه. وقتی میگه زیبایی بعد از اینه، ببینید یه نکته بگم ها، این چرا اینو میخواد بگه؟ علم بدی از جهت وجودی بعد از بلاغت و بیان معانیه یا همزمانه، همزمانه دیگه، یعنی توی یه کلام میتونی شما هم مطابق مقتضی حال همون لحظه که صحبت کنی هم زیبایی بهش بدی، همزمانه، بعدیت معنی نداره. کنم شاید با این بزرف میخواد بگه چرا میگه بعده، میگه این بعدیت مربوط به وجود خارجی نمیشه، بلکه میخواد بگه این زیباییش بعد از اونه. معناش این میشه که اگر اون دوتا رعایت نشه اصلا زیبایی نداره، به قول دوستوگه مثل این که گردن خوک مثلا گردن بند آویزون کنه، اصلا زیبایی نداره. یه کلامی مثلا شما میگی خیلی خوشگل، کلام خوشگله ولی تو خالی. مثلا برای نمونه ها، مثلا میری عرض به خدمت که ختمه یه بند خدای مقتضی حال باید متناسب با اون بحث صحبت کنی دیگه، میزنی در مورد فمینیسم صحبت میکنی، خیلی هم قشنگ صحبت میکنی، مجناس هم میاری، بس ترجم میاری، کلماتم قشنگ و خوشگل و دوست داشتنیه، بعدش میام میگن آقا هیچ به درد نخور صحبت می‌کنی، هیچ چرا به این قشنگی صحبت کردن، میگه بحث فمینیسم چه ربطی مجلس ختم فلان بنده خدا داره، اصلا خلاف متضاد حاله. میگه این قشنگی من صحبت کردم، کلماتم جملاتم، میگه فایده نداره که، این همون زیبایی الکیه، همون خر در لباس شیر میشه. پس این ظرف، این بعد متعلق به تحسین، زیبایی بعد این دو تاست. و هیه ضربان، این وجوه انواع که باعث زیبایی کلام میشن دو قسم کلی هن، معنوی لفظی. چون این تقسیم به حسب قصه، این تقسیم که انبدیعیات یا انواع تقسیم میشه به معنوی و لفظی، چون به حسب قصه متکلمه سومی نداره. یه نفر بیاد بگه تقسیم میشه به معنوی و لفظی، پس قسم سوم معنوی و لفظی، یعنی معنوی یک، لفظی دو، معنوی لفظی سه، سومی نداره. چرا؟ چون به قصد متکلم ارتباط داره. یعنی چی؟ یعنی این که متکلم وقتی این اینا رو این کلمه می‌خوایم بخونیم و به کار میبره، یا برای زیبایی لفظ به کار میبره اولا و به ذات، یعنی مقصود اولی و اصلیش اینه، یا مقصود اولی و اصلیش زیبایی لفظیه، فقط یه لفظش خوشگل بشه، همین، بار معنایی دیگه نداره، فقط برای زیبایی لفظ. این کلمه رو میتونست بیاره، اینو برداشته، این یکی کلمه رو برده، نه به خاطر معنا، به خاطر اینکه این کلمه زیبا تو این کلام قشنگ میشه، مثل جناب مثلا بعدم میخونیم، حالا اول ما اصلا معنوی رو میخونیم. پس یا قصد اولیش یه امر معنویه، یا قصد اولیش یه امر لفظیه. اینو خب نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که ممکنه قصدش معنوی باشه، ولی اونی که مقصودش معنویه زیبایی لفظی هم داشته باشه، یا برعکس، ممکنه قصدش لفظی باشه ولی زیبایی معنوی هم داشته باشه. همون شد برعکس، ممکنه قصد معنوی داشته باشه زیبایی لفظی داشته باشه، ممکنه قصد لفظی داشته باشه زیبایی معنوی. پس معنوی یعنی چی؟ این که در حقیقت نوعی که قصد اولی متکلم به معناست، اگرچه گاهی زیبایی لفظی نیز داشته باشد. اینجا چی؟ نوعی که قصد اولی متکلم به لفظ است، اگرچه گاهی زیبایی معنوی داشته باشد. خب شق سوم اینجوری تصور میشه که متکلم هم لفظ رو قصد کنه هم معنا رو. این استقرار نداریم، همچین چیز نداریم، این موارد عقلا محال نیست، ولی نداریم دیگه. بالاخره یا اینو مربوط به اول اون متکلم برای لفظ میاره، یا اولش برای معناست. خب اینه، تو قرآن هم نداریم، نه به متکلم ارتباط نداره. این خاصیت این نوع اومده برای این، تو یه آیه ممکنه 10 تا محسنات لفظی و 10 تا معنوی لحاظ بشه، تو تک تک که بررسی میشه این یا به خاطر معنا اومده یا به خاطر لفظ. آره دیگه، نسبت به یه چیز قصد متکلم یا لفظ یا معنا. میگه آقا شما برای چی صنعت بدی رو به کار بردی؟ میگه به خاطر معنا یا به خاطر لفظ، یکیشه. صنعتی نداریم که برای هر دوتاش با هم باشه، عقلا محال نیست، نداریم. خب اون برای معنای خاص سنت معنوی دیگه نداره. اگر فقط بحث گزینش الفاظ بشه میشه سنت لفظی، یعنی فقط اینو آوردی برای جناس مثلا.
نه،
مثلا
یه معنای مثلا این سوم بود.
خب شد دو تا سنت. به یه کار، ببین یه موقع با یه کار مثلا یه تیر دو نشون میشه، ولی یه سنت برای یه غرض. شد دو تا سنت رو با یه کار انجام دادی. منظور اینه. منظور اینه که یک سنت خودش دو تا چیز نداره. و هی ای وجوه تحسین الکلام ضربان معنوی اون ای راجعون الی تحسین المعنا اولا و بالذات، یعنی همون اولا و بالذات، یعنی قصد متکلم. و این کان قد یفید اونم بعضها، حالا همش نه دیگه، بعضها تحسین اللفظ ایضا. مثال دادن به مشاکله، حالا باید بخونیم دیگه. مشاکله صنعتش معنویه، اون تا زیبایی لفظی هم داره، حالا بخونیم بعدم مشخص میشه. و لفظیون ای راجون الا تحسین لفظ کذالک. کذالک یعنی چی؟ از اولم و بزاد و این کان قد یفید و بعضها ها تحسین المعنا عیزن کل بندو میرد. خب برسیم اونجا، برسیم اختلافه اینجا جاش نیست اصلا، برسیم مشکل اون چیه اصلا مشکله. خب این از این سوالیه. آره دیگه نه، معنا همیشه مبادی تصوریه رو تو منطق خوندید دیگه. میخواد بگه ما تو این علم مبادی تصوریه رو یاد میگیریم، یعنی میدونیم مثلا توریه چیه، تباق چیه، اینا چیه، بعد تصدیق میکنیم چند تاست، بعدش هم چرایتش چیه. آها از اون جهت بله، خب ما داریم علم میخونیم دیگه، اون که بیه عرب مثلا یه نفر ذوقش خودش کلا شکوفا است میفهمه، این ما داریم الان تو فضای علم داریم صحبت میکنیم، مثل کسی که عروض نخونده ولی خب بلد شعر رو طبق اسلوب بگه، تو فضای علم داریم میگه. علم اومده برای این که ما اینو بدونیم، نمیخواد بگه اصلا این جمله بنده خدا اینم ادعا نکرده که هر کی این علمو نخونه اینا رو نمیفهمه، تو این اشکال اصلا وارد این علم نیست، اشکال تو همه علوم هست، اشکال یعنی نسبت به معانی و بیان هم هست، این نفر معانی و بیان نخونده ولی خب انقدر ذوقش قوی اینا رو میفهمه و هم خودش میفهمه هم میتونه رعایت کنه، این نمیگه که راه منحصر اینه، ولی بخواه یه علمی تدوین شده برای اینکه ما برسیم به اون مطالب. یا علم عروض، الان کسی این همه آدم میره علم عروض میخونه، خب میرن بلد میشن شعر بگن، چند نفر هستن که علم عروض نخونده بلدن طبق اسلوب که نفر شاعر ببینه اشکال نگیره بگین شعر قشنگ میگه؟ خیلی محدوده. نه علم همون معرفته، منتها فرقشو قبلا خوندی، علم تو کلیاته، معرفت تو جزئیاته. نه به اینجا ربط نداره. حالا یه خوبی هم این علم داره، تذکر دادن ماهشین، گفتن این علم قواعد نداره، یعنی قاعده کلی نداره بخوایم جزئی جزئی مثلا کل فاعل مرفوع کل منکر یجب توکید، همینجوری جزئی جزئی مطالبش، مثل تاریخ و جغرافیه، علم بعدی شبیه علم تاریخ و جغرافیه. تو تاریخ و جغرافیه قواعد کلی نداریم که، مثلا فلان منطقه اینجوریه، فلان منطقه آب و هواش اینجوریه، این مثلا تاریخ شب باز فلان کاری کرده، اون فلان کاری کرده، هر کسی که در 100 سال پیش بوده چنان کاری کرده است، همین قاعده علم تاریخ ما نداریم که، اینم اینجوریه، اینم میخونیم آقا توریه اینه، این اینه، این اینه، فقط یاد میگیریم که بعد بتونیم تطبیق بدیم، خودمون هم بیان کنیم. المحسنات المعنویه، اما المعنوی فمنه المطابقه. ایشون میگه اول معنوی رو برای لفظی مقدم کرد، خب نسبت بین الفاظ و معانی خب اصل معناست، غرض اولی معناست، الفاظ تابعند قالبند، تابع و قالبند، اگر معانی نبود ما به الفاظ نیاز داشتیم؟ نه. چرا؟ چون الفاظ اصلا به خاطر معانی وضع شدن، مثلا چون معنا مهمتره، مخصوصا علم معانی و بیان هم مربوط به معنا میشد، تو محسنات بدیعی اول معنا رو مقدم میکنه چون مهمتره، بعد میاد سراغ محسنات لفظیه. فمنه المطابقه، اولین صنعت مطابقه است، بهش میگن طباق و تضاد هم میگن، طباق و مطابقه که هیچ فرق با هم نداره، اون یه مصدر با مفاعل است، اینم یه مصدر با مفاعل است فعال، طباق یعنی مطابق شدن، کنار هم اومدن، تضادم یعنی متضاد بودن، و هی الجمع بین متضادین ای معنیین متقابلین فل متقابلین فل جمله، یعنی شما بیایید تو کلام بین دو تا چیزی که ضد همن جمع کنی، بین دو معنا جمع کنی متقابل باشن فل جمله. من مثال های فارسی هم داشتم، حالا امروز دیگه دستم نبود که بیارم، حالا انشالله بعد جلسه بعد میارم، ما این مثال های عربی که میخوایم تا حتی المقدور بتونیم مثال های فارسی، اشعار فارسی نه مثال میزنیم، چون کاملا مشترک بین فارسی و عربی، این چیزی نیست که فقط مختص به زبان عرب باشه. جمع بین دوتا متضاد یعنی چی؟ دوتا معنی که با هم مقام و تقابل دارن فل جمله. فل جمله یعنی چی؟ فل جمله رو میگن یعنی بالاخره بل جمله در مقابل بل جمله، بل جمله یعنی کلی، فل جمله جزئی، فل جمله خودش معنی که یعنی در بعضی صورت، همین که تو بعضی جاها با هم تقابل داشته باشن این کفایت میکنه. میخواد بگه ما اینجا منطقی و فلسفی بحث میکنیم، عرفی بحث میکنیم. الان من بحث شما میپرسم، احیا و اماته، احیا یعنی چی؟ زنده کردن، اماته تقابل داره اینا با هم؟ اگر از جهت منطقی تقابل داره چه تقابلی داره؟ یا تضاد تقابل های منطقی رو بشماریم، تضاد، سلب و ایجاب، ملکه و عدم ملکه، متضایفن، کدوم از این چهار تاست؟ اصلا تقابل بین اینا نیست، خدا یکی رو میکشه یکی رو زنده میکنه، چه تقابلی هست؟ یه متکلم، یه فاعل واحد، فاعل واحد اینو میکشه اونو زنده میکنه، چه تقابلی هست؟ تو منطقه هیچ تقابلی نیست. ولی وقتی همین احیا و اماته نسبت به مثلا زید در نظر گرفته میشه، اونم در یک زمان، اون موقع میشه متقابلن. پس فی نفسه بینشون نمیشه که زید رو در یک زمان هم اماته کرد هم احیا، در یک زمان محاله. اینجا تقابل درست میشه، یه جا جمع نمیشن، متقابلن، هم دیگر رو دفع میکنن. ولی فی نفسه بینشون، دوتا مفهوم بینشون تقابل منطقی نیست، ولی عرفن زنده کردن و کشتن با هم مقابل هم میدونن. متضادن نیست. ببینید متضادن دو سه چیزی که امر وجودیه که خب لایشمانه فی الامران الوجودیان التی که در یک محل واحد جمع نمیشن، در حالی که امات و احیا در یک محل واحد جمع میشن، اونم همین زیده. در یک زمان قید نداشتیم اونجا. مثلا این سفیدی و سیاهی متضادن، تو یک محل جمع نمیشن، ولی اینجا تو یک محل جمع شدن. بالاخره موضوع واحد، یعنی تو یک زمان، اونجا که اینجوری شرط نشده که بخواد تو یک زمان، گفتن محل واحد، یعنی یه چیزی یا سیاه یا سفیده. زیدم آقا یا میمیره میکشه یا چیزه. بعد تازه این یه نکته هم، حالا اون مغالطه توش هست، این احیا و اماته قائمه به کیه؟ خب اصلا همینه، تو خود این اصلا، چون فاعلش در حقیقت قائمه به فاعله، تو فاعل در حقیقت تضاد نیست. ببینید دو تا مثال، یکی حیات داریم و موت، یه احیا داریم و اماته داریم. احیا و اماته قائمه به کیه؟ در یک زمان هم میتونه در فاعل جمع بشه؟ پس واقعا تضاد بینشون نیست دیگه، اینجوری باید حالا طبیعی میشه. تو احیا و اماته، چون مثالی که خودش میزنه اینجوریه، تو احیا و اماته تقابل بینه، چون قائم بله حیات و موت اونجوری که شما میگید با اعتبار زمان مثلا میشه درست کرد. ای یکون بینهما تقابل و تناف ولو فی بعض الصور، حالا سبا اون کان تقابل حقیقی یا حقیقی، یعنی منطقی یا فلسفی، یعنی همونی که منطقی و فلسفی خوندید، واقعی باشه او اعتباری، یا اعتباری باشه. اعتباری عرض به خدمت، مثالش مثلا همین میتونه باشه، بله تو همین، خودش همینو مثال میزنه، فانه قد اعتبر فی الاحیا معنی الحیات و الموت و الحیات بمانی، یعنی به اعتبار متعلق، اعتباری به این معنا، احیا و اماته به اعتبار متعلق مثلا تضاد دارن، به اعتبار خود ذاتشون تضادی بینشون، یعنی تقابل بینشون نیست. حالا دیگه همین مثال اعتباریه، یعنی فی نفسه به ما هو بین اینا تقابل نیست. پس چجور میشه که احیا و امات جمع نشن با هم نسبت به مفعول وقتی سنجیده میشه؟ خودش اینجوری مثال میزنه، و سوا اون کان تقابل تضاد او تقابل الایجاب و السلب او تقابل العدم و الملکه او تقابل تزایف. اینا رو خب دیگه وارد بحثش نمیشیم، تو منطق خونده دیگه، مراجعه کن منطق مضافه تعریفش هست. او مایوش به حشی امزاله، یا هر چیزی که شبیه این باشه، تو حاشیه همتین هم از دوستوگه برداشته، تو حاشیه مثال زن مثلا به نزدیکی و دوری، مثلا یه اسم اشاره، ببینید شعر پایین رو نگاه کنید، محل وحش الا انها تا او آنسو فتل خط الا ان تلکه دنل خط دنل خط الا ان تلکه زوابلو اوانسو زوابلو ها تا اسم اشاره نزدیک، تلکه اسم اشاره دور. اینم جو داخل در طباق میشه، بالاخره دور نزدیک، این و آن، این و آن داخل در طباق میشه. به هر حال خلاصه حرفی که ایشون میخواد بزنه، میخواد بگه تقابل یه نحوه تنافی عرفی با هم داشته باشن، ولو به اعتبار متعلق، ولو اعتباری، اینش دیگه مهم نیست. و یکون ذالک الجمع، حالا چند مدله، به لفظین من نوع واحد من انواع الکلمه، یا اینکه از یک نوع باشن، هر دو اسم، هر دو فعل، هر دو حرف. تحسبهم ایقاظاً و هم رقود. ایقاظ جمع یقظ، رقود هم جمع راقده. یقظ یعنی بیدار، راقد یعنی خواب، خواب و بیدار مقابل همان. یا فعل باشن، یحیی و یمیت مشخصه. یا حرف باشن، لها مکسبت و علیها مکتسبت. ضمیر به نفس برمیگرده. ایشون میگه در لام معنای انتفاع وجود داره، در علا معنای ضرر. این خب معروفه، شنیدید دیگه. تعبیر تفسیری خیلی قشنگه، شبیه تعبیر مولا محسن تو عواملشه. شما اگر مغنی رو نمیدونم لام و علا رو خوندید یا نه، شما باز کنید تو سیوطی هر کتاب نحوی رو باز کنید، جز معانی لام و علا هیچکی نگفته ضرر و نفع. یعنی بیان یه معنی اینجوری ذکر کنم بگن یکیش هم ضرر یکیش هم نفع نداریم، علتش چیه؟ با اینکه لام و علا میدونیم خیلی موقع به معنی ضرره، علتش اینه که این نفع و ضرر معنای لام نیست یا معنی علا نیست، بلکه از فروعات یکی از معانی لام و علا. لام از لام نفع از فروعات معنای ملکیت انسان. یه چیزی ملکه میگه، مثلا لهو، این مال منه. وقتی مال منه یعنی من بهش ازش نفع میبرم. علام چون استعلا داره، گاهی استعلا بر ضرر انسانه، استعلا گاهی بر ضرر انسانه، همیشه هم نه، گاهی. پس این عبارت تفسیرزنی دقیقه نمیگه، نگاه کنید، نمیگه فإن اللام معناه الانتفاع، میگه فلام معنى الانتفاع. یعنی این لام چه لامیه؟ همون لام ملکیته. این علا چه لامیه؟ علا چه علاییه؟ یعنی همون علای استعلاه. منتها اینجوری لحاظ ضرر و نفع توش شده. لها ما کسبت، یعنی برای نفس است آنچه کسب میکند و بر ضرر نفس است آنچه کسب میکند. اینجا یه نکته نحوی داریم، یه نکته صرفی، نکته بلاغی تو این آیه. نکته نحویش همین بود که عرض کردم که چرا اونجا لام به کار برده، اینجا علا. میخواد بگه اگر نفس کار خوبی کنه خود به نفع خودشه، اگر در حقیقت کار بدی کنه به ضرر خودشه. نکته نحوی میشه که اونجا لام انتخاب شده، اینجا علا. یکیش مفید نفع باشه، یکیش مفید علا. نکته صرفی اونو باید برید دنبالش که چرا اونجا تعبیر شده به کسب است، اینجا به اکتسب یعنی افتعل است. شما نگاه کردی؟ چی بود یک معانیش؟ شما بگید. خب یک معانیش مطابق. نه یه 10% رفتید جلو، نصفش هم نرسیدید. خب بگید این من نه رفتون حلش. آخه اکتسابت متابعه نیست دو. میدونی متابعه باشه منشی میشه؟ منشی میشه که کسب کرد، پس کسب شد. اکتسابت منش کسب شد نیست که. نه یه چیزای شنیدید ولی تحلیلی باید
اکتسابت رو خود انسان بدهد، بدی رو به خود نفس میشه نسبت داد، کسب رو یکی از طرف خدا.
نه دیگه، تو آیه خودتاشو به خودش نسبت داده دیگه. این معمرود به معانی باب افتعال میشه. اتفاق خیلی بحث شیرینیه تو این آیه، کاربردیه. معانی باب افتعال بررسی کنید، دو سه تقریر هست چرا اینجا اکتسابت گفته. سه تا یعنی در حقیقت نکته، سه تا قوله که اکتسابت معنیش اینجا چیه. حالا باید برید دنبالش. عرض به خدمت که اینم از این. یه نکته بلاغی هم وجود داره، تقدیم جار و مجرور. چرا لها و علیها مقدم شده؟ خب نوعا تقدیم برای چیه؟ هست. لذا تفسیر چیز رنگه میگه لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها. میگه غیر نفس اگر خوبی کنه نفس، به غیر نفس چه ربطی داره؟ اگر بدی کنه باز به غیر نفس چه ربطی داره؟ هر کی آش میخوره هر کی هندونه میخوره پای لرزش میشین، خربوزه میخوره. نه هر کی آش میخوره، این مسئله داشتیم. نه اونم نیست. چی؟ بر بانوان باشه. در حال حالا این داره هست رو میفهمونه. بالاخره میخواد بگه آقا به خودت رب داره، به کسی دیگه رب نداره. این از کجا این ایو در آورد؟ از همین تقدیم جار و مجرور. نه اونه که گفت. شما شبیه جریان، شما شبیه حالا جسارت نشه، شبیه اون جریان بنده خدا بود که جوک گفت همه خندیدن، بعد این همجور نخندید، بعد یه جوک دیگه گفت، بعد اینم خندید، بعد گفتن این خیلی بسن که بچسبید، گفت نه من تازه جوک اول متوجه شدم برام خندن. حالا همین حرف شما رو شوند دو دقیقه پیش زدن میفتید. خب او من نوعین نحو او من کان میتن فاحیینا، من نوعین یعنی چی؟ یعنی مثلا یکیش اس باشه یکیش فعل باشه، گفتن جور دیگه نداریم، یعنی تو خارج مثلا یکیش اس باشه یکیش حرف باشه یکیش فعل باشه یکیش حرف باشه نداریم. برای همین یه مثال میزنه، او من کان میتن فاحیینا. خب بین مرگ و زنده کردن اصلا تقابل نیست، ربطی به هم ندارن. مردن و زنده کردن، بین مردن و زنده شدن تقابل هست، ولی بین مردن و زنده کردن تقابل نیست. ولی اعتباراً عرف این بین این دو تقابل ایجاد میکنه. میگه فانه قد اعتبر فی الاحیاء معنى الحیات، بالاخره احییناه دلالت بر حیات میکنه. بل موت و الحیات مما یتقابلان، موت و حیات با هم مقابلن. یعنی به عبارت دیگه درسته که بین خود احیا و موت تقابل نیست، ولی احیا چون توش حیات هست بین حیات و موت تقابله، اینم جزء سنت مطابقه محسوب میشه. علتش هم اینه که بحث ذوقیه عرفیه، یعنی گیر نباید بدی نه آقا مرگ کجا و زنده کردن کجا. عرف که این جمله رو نگاه میکنه میگه چه قشنگه اینجا مردن اینجا مثلا زنده شدن. بعد بعد چه قشنگیش هم دیگه اینم عرض کنم، حالا مطالبی که ما داریم میخونیم مراتب داره، یه بعضی چیزاش خیلی قشنگه بعضی چیز یه ذره قشنگه، یعنی حتما نباید یه چیز خیلی عجیب غریب بگید این حالا ما کجاش قشنگه مثلا من نمیفهمم این. آره ولی خب بعضی جاها انسان مثلا قشنگتر میشه، حالا مثال هایی که بعدم میاد مثلا خوشش میاد، حالا یه مرتبه ضعیف سلام. و قد دل دلالت شده، مجهول دیگه دلالت شده برای اولی که موت بلعث و علستانی بلفل، منتها بر اولی به دلالت مطابقی دلالت شده، بر دومی به دلالت التزامی چون احیا لازمش حیاته. و هوه اتباق زربان کجا دلالت بر اول یعنی حیات با کلمه میتن، بله این اولی رو تو این جمله بعدی بر موت، با کلمه میتن بر موت دلالت شده به دلالت مطابقی چون از خودش مشتق شده دیگه. و علستانی بر اون کلمه بر مفهوم حیات با کلمه احییناه دلالت شده منطور به دلالت التزامی چون احییناه معنیش زنده کردن نه زنده شدن، ولی خب هر زنده کردنی لازمش زنده شدنی هم. و هوه اتباق زربان، تباق الایجاب کمامر و تباق السلب. این تباق دو قسمه، بعضی یه تباق ایجابه یعنی مثبت، مثالی که همه خوندی مثبت بود، یه تباق سلبه. و هوه یجمع بین فعل مثلا واحد احدهما مثبت و الاخر منفی، یا احدهما امر و الاخر نه، یه طرف مثبت یه طرف منفی، یا یه طرف امر یه طرف نه. دو تا مثال میزنه، قول تعالی ولکن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، لا یعلمون یعلمون متعلقاش فرق میکنه ها، اون اکثر الناس لا یعلمون یعنی آخرت رو نمیفهمن، حقیقت رو درک نمیکنن، عذابهایی که پدر پیشونه درک نمیکنن. یعلمون لذا مفعولش رو تو این ظاهرا عبارت خود تفسیر نیست، آیه قرآنه، آیه قرآن این شکلیه، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، میگه اکثر مردم نمیدونن، بعد میگه میدونن نمیدونن میدونن، چرا نمیدونن؟ چه بلایی میخواد سرشون بیاد؟ چی رو میدونن؟ یه ظاهری از حیات دنیا. اینجا غرض اولی مثلا تو این آیه هستش همون ارائه معنی است دیگه، میخواد بگه اون نمیدونه اینو میدونن، ولی اینکه کنار هم اومده جمع شده این یه زیبایی در حقیقت به کلام میده. و ثانی نحو قول تعالی فلا تخشوا الناس واخشون، اینم اون نحیه، نترسید از مردم و بترسید از من، اینم از این. و من اتباق مسماه و بعضا هم تدبیجا من دب جلمترو، حالا اینو اگر نمیدونم دیگه نقاط نرستم نگاه کنم که دبجه اومده، چون اینو علال قاده باید دبجه بخونیم بفهم، نه معنیش کار ندارم این واژه دبجه اومده یا نیومده. خب همون پسر خب تشدید نذاشته اینجا علال قاده بگم باید تشدید میذاشت، ظاهرش هم همینه دبجه نیومده. من چی؟ از دب تدبیج تو رفته تو باب تفعیل. حالا دبجه میخونیم. من دبج المطر على ارض اذا زینها، باران زمین رو تدبیج کرد. این چیکار کرد؟ اینه تدبیج کرد دیگه. معنیش بلدی. یه نه دقیقاً چیکار کرد؟ میگه از تدبیجش کرد دیگه. تدبیج کرد یعنی چی؟ تزیینش کرد. چجوری زمین تزیین میشه با بارون؟ به خاطر گیاهان و گل و اینا. نه بابا رنگی کنه، به خاطر اون گل و گیاه و اینا. و فسره این آقا، این کسایی که تدبیج رو از جزء طباق دونستن تفسیر کردن، به ان یوز کرد فی معنی من المدح او غیره الوان لقصد کنایه او توریه، در معنای مدح یا ذم یا بد و بیرا گفتن یا تسلیت گفتن تعزیت گفتن، هر سبکی که هست، هر چیزی که هست، الوان ذکر بشه. یعنی چی؟ رنگ. اینجا به معنی حقیقشه، رنگ هایی ذکر بشه، یکی به بالا. و خوش میگه مراد از الوان سه تا به بالا نیست، یه دونه به بالا، جمع منطقیه. الوان رنگ هایی ذکر بشه، دو تا سه تا چهار تا، لقص دلکنایه او توریه. رنگ ذکر شده ها، مثلا گفته سبز، ولی منظورش سبز نیست، یه چیز دیگه. گفته زرد، منظورش زرد نیست. بعضی یه جوری نگاه میکنم معلومه پیش مصاله نکرده. رفتش با چی؟ الان یه صنعت جدید داریم میخونیم به اسم تدبیج. تدبیج چیه؟ ما میخواییم مده کنیم، زم کنیم، مبالغه کنیم، تأکید کنیم، هر صنعتی که، هر روشی از کلام که توی فضایی هستیم، رنگ هایی رو میم ذکر میکنیم، دوتا ستا رنگ، سبز و قرمز و آبی بنفش و اینا. ولی این معنی حقیقیشون مراد نیست، بلکه رنگ رو میخواییم کنایه قرار بدیم برای توریه یا کنایه. ربطش با طباق چیه؟ ربطش همینه که مثلا زرد و آبی و قرمز رو کنار هم گذاشتیم، خب اینا رنگ رو با هم متضادن دیگه، یه چیز زرد دیگه آبی نیست، آبی قرمز نیست، متقابلن عرفن با هم. ولی مثلا ممکنه هیچ کدوم از اینا، یا هیچ کدوم یا بعضیشون، مقصودشون معنی حقیقی نیست. بله اگه یه موقع برم بگم آقا رفتم مثلا یه ماژیک قرمز و آبی و زرد دیدم، چرا رفتی به نه طباق داره نه به سن، نه اصلا زیبایی نداره، خب رفتی ماژیک قرمز و زرد و اینا دیدی. ولی این اومده رنگ ها رو ردیف هم آورده، خب اینا با هم زدن، جمع شده بین متضادین، دو تا سه تا چهار تا. ولی مراد از این رنگ خودش نیست، یا کنایه است یا توریه. حالا اینا رو چون فرصت نیست بذارید بخونم، بعد بعد کلاس چیز میکنم، اینو باید تمامش کنیم، این حداقل این تیکش وسطش نمونه. نه و قوله تردد ثياب الموت حمرا فما اتى لها الليل الا وحي من سندس خضرو. خضرو باید بخونیم، چون شعرهایی که این بنده خدا گفته آخرش مرفوعه، ولی اگر اون قرینه نبود ما خضرن میخونیم صفت سندس. معنا میکنم تردد از ردا مشتق، یعنی پوشید، پوشید لباس های مرگ را در حالی که این لباس ها قرمز بودند. پس نگذشت بر این لباس ها شب، یعنی شب نشده. خلاصه نگذشت بر این لباس ها شب، یعنی شب نشده، الا در مگر اینکه این لباس ها رنگشون برگشت شد سبز. سندوس، سندوس به معنی لباس حریره، حریر گفتن، حریر، حریر نازک، لباس حریر نازک رو میگن سندوس. مگر این که شد این لباساش از جنس حریری که سبز بود. ببین معنیش خلاصش این شد، میگه لباسهای مرگ رو در حالی که قرمز بود پوشید، شب نشده این لباسا تبدیل شد به رنگ سبز. چی میخواد بگه؟ واقعا لباس رنگ رو میخواد بگه، یک کنایه است. قرمزی کنایه است چیه؟ خونه، سرخ، خونه. یعنی در حقیقت این لباسی که داشت باش جنگ میکرد خونالو چون مرد دیگه. کل این جمله کنایه از قتله، سرخی رو کنایه از قتل آورده. خوز رو میگه شب نشده سبز شد. چجوری سبز شد؟ رفت بهش لباسش سبز شد. ببینید الان تو این شعر بین قرمزی و سبزی جمع شده، ولی معنی خودش ما رو نیست. این دوتا کنایه از خون و قتل این طرف، و و بهشتی و نعمت و جاودانگی اون طرف. میگه درسته که با لباس خونین و قرمز رفت، ولی با لباس سبز شب نشده لباسش سبز شد، یعنی رفت بهشت، یعنی به بهشت برزخ. دیگه عبارتو نمیخونم، اون دومی رو مثالشو میگم، عبارت تمام راحته، حالا خودتون بخونید، سوالی بود بپرسید. من اصل مطلبو گفتم، اینو بهش میگن کنایه، خودش هم گفت اولی کنایه از قتل، دومی کنایه از داخل شدن بهشت. تدبیج توریه، توریه چیه؟ توریه بعدن میخونیم. توریه یه لفظی دوتا معنا داره، یه معناش قریبه، یه معناش بعیده به ذهن. شما خب وقتی همچین لفظی که دوتا معنا داره، یه معنای قریبه به ذهن، یه معنای بعیده به ذهن، اول کدوم به ذهن میاد؟ مشخصشون خودش میگم قریبه دیگه، ولی منظور متکلم کدومه؟ بعید. اینش میگن توریه. خیلی سنت زیبایی هم مثلا میخونیم بعدم. توریه که خودمونم میگیم اینه، فقط فرقش اینه که توریه که ما تو بحث دروغ اینه مثلا میشه تو جمله، این تو یه لفظه، تو یه نه این تو یه کلمه، آره فقط تو یه کلمه باشه. این معنی توریه. حالا حریری، این حریری هم آدم عجیب غریبی بوده، یه مقامات داره حریری. مثلا یه قصیده گفته بدون الف، یه قصیده گفته بدون نقطه، معنی همش معنی میده. مثلا یه قصیده گفته یکی در میون نقطه داره حرفاش، یه همچین شاهکارایی داشته باور کنین. یه قصیده گفته بدون یکی در میون نقطه داره، ولی معنا داره قصیده، جمله سیر جمله کاملیه. خیلی آدم قوی بوده، مقامات داره، مقامات حریری. حتی تا این چند سال پیش مثلا شنیدم حتی آیت الله سیستانی گفت این کتابو خونده، میخوندن قدیما مقامات حریری، لغات بسیار مشکل و پیچیده ای هم داره، یعنی مثلا خودش بخونه هیچی نمیفهمه. نه یه قدرت عجیبیه دیگه، مثلا ببین اینجوری. نه دیگه اجازه نیست دیگه. آره برای همین بعضی ها جالبه، من تو بعضی از علما دیدم میگم مثلا حضرت علی علیه السلام نقطه خطبه بدون الف داره یا بدون نقطه داره، اینا هم حتی تو بهار هست این خطبه ها. بعد بعضی از علما به شدت از علمای شیعه اومده توپیده به کسایی که اینا رو علم میکنن، میگن بابا اینا رو انقدر علم نکنید. چرا؟ چون داریم تو علمای خودمون، حتی اهل سنت از اینجور چیزا دارن، لذا اینا رو نسبت ندید. بعضی از علی بگید چون اینجوری گفته پس معجزه است، هیچ کی نمیتونه بگه. بیا حریری پاشو دیگه همین جملاتی داره. فقط فرقش بینه چیه؟ این ورداشه چیزه بی خود و آره چرت و پرت میگه، حضرت علی مطالب بالا رو اونجوری میگه. اگه نسبت به این سنجه میشه بله، میگه آقا توی همچین مزامینی بگو بدون نقطه راست میگی، نه اینکه فقط بالاخره هر کلمه ای که یه معنی میده. مثلا اومده جریان تعریف کرده، میگه رفته بودم مثلا پاکستان، از اونجا اومدم مثلا رفتم هندوستان، مثلا این جملات اومده گفته، معنای خاصی نداره این جملات، یه چیز ساده. ولی بعضی از علما اینو توپیدن، گفتن این نگید چون داریم تو علما، بعد میای علم میکنی. کما اینکه تو اجاز قرآنی هم اینجوریه دیگه، مثلا میاد میگه آقا این آیه اشاره به این علم روزه، چند سال دیگه اعلام میشه که آقا این مطلب اشتباهه، حالا آیه رو بیا درستش کن. لذا یه چیزایی که قطعی انسان بگه یا هم احتمالی بگه، این قطعی نیست بگه. مثلا یه آیه پیدا میکنه که مثلا قبلا آیه پیدا میکنه مثلا اتم نمیشکنه، اینم آیهش، حالا اتم شکسته، آیا رو ما چیکارش کنیم؟ نمیدونم چیکارش کنیم. اخیراً تو دیوانشون نیست؟ یه بیتشو بیارید که چی نمیدونم حالا چی اون تو، چون دیوانشو داریم ببینیم چه بیتیه. حالا من یه شعر اینجا از علامه سنزونم اتفاقا دارم، حالا من کرد نفسه و پیروی یا فلیق ادن فتوزخه جسی، یا این فارسی عربی رو ما هم قاطی کرده. این صنعت تعریب انشالله به موقعش حالا اینو میخونمش. خب حالا این از این. بعد ببینید عبارت حریری رو میخونم، 4-5 خط مونده به آخر. فموزغ بر العیش الاخضر، بعد اون 5 خط مونده به آخر صفحه. که قول الحریری فموزغ بر العیش الاخضر و زبر المحبوب الاسفر، اسفد یوم الابیز و بیز فود الاسفد، حتی رسالی العدو الازرق فیا حبذ الموت الاحمر. فقط ده قشنگ گفته، خیلی قشنگ گفته، معنا هم داره. ببین معناش اینه، میگه زمانی که زندگی سبز غبارآلود شد، مشخصه چی میخواد بگه دیگه، کدر شد زندگی، زندگی به این قشنگی خراب شد، بزبر المحبوب الاصفر، اون محبوبی که زرده دور شد از انسان. حالا اینو داشته باشید، بزبره دور شد. حالا این که فاعل که میگیره که فاعلشه دیگه، مفعول نگرفته که با علا بخواد بیاد، فاعلشه، دور شد. ازبره این اعرزه، حالا نهیدم اونا، دور شد محبوب اصفر. حالا محبوب اصفر یعنی چی رو میگیم؟ وقتی زمانی که زندگانی سبز غبارآلود شد و محبوب اصفر، اون معشوق، اون چیزی که دوست داشتیم و زرد رنگ بود، دور شد، چه اتفاقی افتاد؟ روز سفید من سیاه شد و فود، نگاه کردم یادم رفت، نه فود بابا فود، ها این موی اینجا رو میگن، ننوشته من قبلا، این موی سر رو میگن، بیشتر گفتن طرف گوش رو میگن، حالا این موهایی که مثلا از پشت میفته مو رو میگن، موی این نزدیک موی پشت ما هستن. میگه پشت موی سفید من چی شد؟ سفید شد. موی سیاه من سفید شد، پیر شدم. حتی رسالی العدو الازرق، تا جایی که دشمن آبی رنگ، زرقا یعنی همون آبی، مثلا سبز، آبی رنگ، رنگ آسمون رو میگن دیگه، کبود هم یعنی همین، آبی یه کمی تیره میشه که به سبز میزنه، که بعضی فیروزه ها دیدید مثلا آبی که به سبز میزنه اونجوری رنگ، اونو بشه میگنه ازرق. دشمن سبز رنگ، حالا یا آبی رنگ، برای من مرثیه خون، یعنی حالش به حالم، دلش به حالم سوخت. مزرعه سبز نه، چون واقعا مزرعه سبز، مزرعه سبزه. داس مهنو اشاره به آفتاب باشه، اشاره به ماهه، نه اون اونجوری نیست. مزرعه سبز اشاره به زمینه، داس مهنو اشاره به اون ماهه که اینجوریشون شبیه داسه. فلک آسمون نیست که، فلک کل آفرینشه دیگه، اون که سبز نمیشه که مزرعه سبز فلک. ببین شما یه روستایی رو تصور کنید که سبزه، داسش رفته تو آسمون، میگه مزرعه تو کل فلک، مزرعه سبز فلک دیدم و داس مهنو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. شعر خیلی قشنگی حافظ داره. فیا حبذا الموت الاحمر، پس چه خوبه مرگ سرخ رنگ، یعنی مرگی که آغشته با خون باشه. الان شاهد تو چیه؟ بقیه معانیش واضح بود، دو تا جاش مبهمه، یکی محبوب اصفر مبهمه که شاهد ماست، یکم این دشمن آبی رنگ یعنی چی؟ گفتن علتش رو دوسوقی نوشته بود، چون اهل روم نوع رنگشون ازرق بوده و با عربا سرسختان دشمن بودن، لذا دشمن ازرق کنایه است از دشمن خیلی شدید و به قول معروف سخت. چرا؟ چون اهل روم ازرق رنگ بودن، حالا سبز رنگ بودن، سبزه بودن، یعنی بین آبی و سبزی نورم چه رنگشون چه جوری بود، رنگ چشمشون مثلا آبی بود. در حال اینجوری گفتم، من دیگه خیلی بلد نیستم اینا رو، میگفت این رنگی بودن به خاطر همون گفتن. خلاصه عدو الازرق کنایه از دشمنی که خیلی شدید العداوه است. شاهد تو این محبوب اصفر، آقا محبوب اصفر یعنی چی؟ یعنی مثلا محبوبی که اصفر یعنی چی؟ اونی که اول به ذهن میاد چیه؟ یه انسانیه که انسان دوستش داره و زرد رنگه. این معنی نزدیکشه که معنی نزدیک، ولی این مراد نیست، یه معنی دور داره که طلا. محبوب اصفر دیگه، محبوب اصفر مثلا میگه زمانی که زندگی سبز غبارآلود شد و این محبوب اصفر این همین طلا، این زیورآلود و پول و پله از ما دور شد، یه فقیر شدیم، بدبخت شدیم، اینجوری شد. فیکون توریتن والبیت هو ذا والمر و جمع الالوان لقصد توریه لا یقتضی ان یکون فی کل لون توریه. الان تو این جمله حریری که ما خوندیم همه رنگ‌ها به معنای دیگه بود یا بعضیش واقعا به معنی خودش بود؟ میگه آقا تو همینقدر کفایه میکنه تو صنعت تدبیج که یکی دو تاش مثلا به رنگ به معنی دیگه باشه، لازم نیست هر چی رنگ ذکر میشه یه معنی دیگه باشه، همین که یکی دو تاش هم به معنی دیگه باشه این چیزه. خب میبینید چقدر قشنگ بود این جملهش، این جوریه، گاهی مثلا زیبا میشه، گاهی مثلا کم زیباش کمتره. کما تمام از اون دیگه، و السلام علیکم و رحمت الله. یه ساعت شد دیگه، حالا ما جلسه اولم بود، بالاخره خوب خوندیم. شالا بخونید با 3-4 صفحه اینا رو 3-4 صفحه.